زخمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دید آزیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دید آسیایی. اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی، بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی، نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی. علی شهر ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. شب شهادت مولایمان امام هادی علیه السلام هست که پیشگاه مقدس حضرت حجت ابن حسن العسکری عرض تسلیت دارم و عرض میکنم آجرک الله یا بقیت الله. به شما عزیزانی که بیننده برنامه ما هستید و همه دلباختگان و محبین اهل بیت علیهم السلام هم تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که خداوند ما را از پیروان واقعی این بزرگواران قرار بده و ما را از آنهایی قرار بدهد که تابع و دستورات این بزرگواران را در زندگیمون و در اعمالمون و در وجودمون انشاءالله پیاده بکنیم. ممنونیم که این برنامه را در این شب شهادت انتخاب کردید در میان این همه شبکه ها. امشب که شب شهادت حضرت امام هادی علیه السلام هست و در ماه رجب هستیم و ماه بندگی خدا و ماهی است که در این ماه بندگان خدا به اعمالی که توسط رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام برای ما فرستاده شدند، اعمالی را گفتند که انشاءالله امیدواریم در این ماه ما خداوند توفیق بده که با این اعمالی که انجام بدهیم انشاءالله به درگاه او مقرب بشیم. متاسفانه در این شب شهادت هم خبر ناگواری داریم که و اون هم جنایت و بی‌ادبی بود که به ساحت مقدس حضرت امام هادی توسط بعضی از نواسب که حالا انشاءالله در اول برنامه از حضرت استاد خواهم پرسید، این رو هم فاجعه می‌دانم و عرض تسلیت مجددی خدمت امام زمان علیه السلام و همه شیعیان عزیز داریم که این مصیبت ها از اول بوده و این هم آخریش نیست. امیدواریم خداوند انتقام اهل بیت رو از این نواصب و از این دشمنان اهل بیت بگیره و انشاءالله فرج امام زمان علیه السلام رو هرچه سریعتر نزدیک بفرماید. تذکری رو که همیشه خدمت شما عرض می‌کردم دیگه چون فرصت گذشته دیگه فاکتور بگیرم و انشاءالله دوستان عزیز ما توجه داشته باشن که این برنامه‌ای که داره تقدیمتون میشه به صورت علمی است. خواهش می‌کنیم که آدمانه با این برنامه برخورد بکنید و از هر گونه احساسات و توهین و جسارت و بی‌ادبی انشاءالله بپرهیزیم که برنامه خوبی رو تقدیم همگان بکنیم. در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادند سلام و درود عرض می کنم و شهادت جانسوز و مظلومانه امام هادی سلام الله علیه امام دهم را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی امام هادی سوگند می دهم که پاداش ما را فرد مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون هستیم حاج آقا در این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. حاج آقا شب شب شهادت مولای من امام هادی علیه السلام هست. ابتدای برنامه مناسبه که از اتالی مقداری درباره امام هادی علیه السلام برای بینندگان عزیزمون بفرمایید و اون این که این امام هادی از امامان جوانی هست که توسط دشمنان در جوانی به شهادت رسید. آجا لطف کنید یه مقداری در رابطه صحبت بفرمایید که بینندگان عزیزمون شما استفاده کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با امام هادی سلام الله علیه که از ائمه مظلوم ما هستند، در 15 ذی‌الحجه 212 به دنیا آمدند، بنابر آنچه که مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 297 بیان کرده و در سال 220 هجری قمری پس از شهادت جانسوز و مظلومانه پدر بزرگوارشون آقا امام جواد سلام الله علیه به امامت رسیدند. در حالی که به امامت رسیدند عمر مبارکشون 8 سال و بعضی ها 6 سال شمردند و مدت امامت اون بزرگوار 33 سال بوده و خلفای معاصرش عبارت بودن از معتصم و واثق، متوکل، منتصر، مستعین و معتز. اعلام الورای مرحوم تبرسی رو دوستان میتونن مطالعه کنن، جلد 2 صفحه 109. و در سال 234 بود که متوکل عباسی از وجود امام هادی در مدینه و اجتماع شیعیان پیرامون اون بزرگوار به وحشت افتاد. توسط یحیی بن حرتمه از عمال و مزدورانش حضرت را به سامرا کشاند و حضرت هم زندانی سیاسی بود و هم زندانی نظامی بود و عاقبت در سال 254 سوم رجب المرجب در اثر زهری که به حضرت خوراندند حضرت به شهادت رسیدند. این در حقیقت یک شمعی بود خیلی مختصر از زندگی آقا امام هادی سلام الله علیه.
خیلی من حاج آقا اگه لطف کنید فاناشون مواسم امدادان از منابع اهل سنت هم هست، نظر علمای اهل سنت هم پیرامون امام هادی علیه السلام جویا بشن خیلی خوبه.
در رابطه با نظر علمای اهل سنت خب مفصل هست، من خیلی به اختصار عرض کنم. البته بزرگان اهل سنت مثل ذهبی، ابن کثیر و ابن خلکان و دیگران مطالب مفصلی آوردن. ذهبی کتابی داره به نام العبر فی اخبار من غبر، اونجا ایشون در جلد اول صفحه 364 وقتی به امام هادی علیه السلام میرسد میگه حضرت در 40 سالگی که از دنیا رفت و کان فقیها اماما متعبدا، هم فقیه بود و هم پیشوا و هم آدم متعبد بود. در سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 121 تعبیر ذهبی این است: شریف جلیل، آدم شریف و با جلالت بود. ابن کثیر دمشقی سلفی که خوب نظر خوشی نسبت به اهل بیت و ائمه ندارد، به امام هادی سلام الله علیه که میرسد، تعبیرشون این هست که وقد کان عابدن زاهدن، و بعد ایشون میگه بعد از آن که به متوکل عباسی گفتن که حضرت در منزل خودشون سلاحی و تجهیزات نظامی برای براندازی جمع کرده، افرادی رو فرستادن، دیدن که حضرت رو به قبله نشسته مشغول نماز هست و یک عبایی از برای شما عرض کنم پوست گوسفند برای پشم گوسفند بر دوش دارد و بر روی خاک نشسته و مشغول عبادت. این را آقایان مراجعه کنن کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 11 صفحه 19. آقای ابن سباق مالکی متوفای 855 هجری هست، یک تعابیر خیلی حماسی نسبت به امام هادی دارد، میگه فضل و ابوالحسن علی ابن محمد الهادی قد ضرب على الحرة قبابه و مد على النجوم السماء اتنابه فما تعد منقبه الا و الیه نهیلتها ولا تذكر کریمه الا وله فضیلتها. که ترجمه سادش این هست که فضائل آن تا ستارگان آسمان کشیده شده، هر کجا مناقبی گفته می شود ریشش به امام هادی برمی گردد و از کرم و فضل سنا سخن به میان می آید، بالاترین مرتبه آن امام هادی سلام الله علیه دارا هست. او دارای نفس مهذب، اخلاق برجسته و سیره معتدل و روح پاک و همت عالی بود. و بعد جالب این هست که میگه در این فضائل لا یشارکه فیها خلق ولا یطمع فیها احد، در این فضائل امام هادی منحصر به فرد بود و کسی در این فضائل همتایی نداشت. کتاب الفصول المهمه ابن سباق مالکی صفحه 270. آقای ابن حجر مکی هیثمی متوفای 974، ایشون هم میگه و کان وارف ابیه علمن و سخاءن، از نظر علم سخاوت امام هادی وارث پدر بزرگوارشون امام جواد سلام الله علیه بودن. کتاب از سوائق المخرجه یک جلدی صفحه 312 دارالکتب العلمیه. و بزرگان اهل سنت، حتی بعضی از وهابیان مثل خیرالدین زرکلی که متوفای 1396 هجری هست، ایشون وقتی میاد به امام هادی که میرسد میگه یکی از ائمه 12 گانه شیعه هست و احد الاتقیاء الصلحا، یکی از با تقواترین و صالحترین انسانهای عصر خودش بوده. الاعلام جلد 4 صفحه 323. این در حقیقت یک خلاصه هست از
حاجا ما اشاره هم کردم من در اول برنامه. خب اخیراً یکی از این نواسب مثل سلمان رشدی اومده یه جسارت هایی کرده به حضرت امام هادی علیه السلام. در این موقع که هم مراجع موزه گرفتن، من میخواستم سوال کنم از حضرت عالی که هم اصل اتفاق رو برای بینندگان عزیز توضیح بدید و اینکه نظر علما و مراجع ما که چه موضعی گرفتن و تحلیل حضرت عالی رو در این رابطه جویا بشه.
بله، خب از روز اول از همون عصر ائمه علیهم السلام این هنجار شکنی ها و قداست شکنی ها آغاز شد و با اهانت و جسارت و سب امیرالمؤمنین بر بالای منبر، به تعبیر زمخشری بر بالای بیش از 70,000 منبر با سنت سیئه که معاویه بنیانگذاری کرده بود، سب علی و لعن علی خلاصه آغاز شد. و بعد از او قضیه امام مجتبی و امام حسین و دیگر ائمه. و در طول تاریخ هم مستبدان و حکام جور و استعمارگران همواره از فرهنگ شیعه و از سخنان اهل بیت وحشت داشتند، چون همواره سخنان اهل بیت مایه نگرانی مستبدان و دلگرمی مظلومان و زمین ساز شورش علیه ستم و استبداد بوده. همون جمله امام حسین سلام الله علیه که فرمود انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، من زندگی در کنار ظالمین را جز ننگ و شهادت در راه مبارزه با استبداد را جز سعادت نمی بینم. به همون جمله امام امیر المؤمنین سلام الله علیه فکونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، این همواره نسب العین شیعیان بوده و دستور ائمه خدا سلام الله علیهم. و در این خلاصه 30-40 سال اخیر که قضایای دست به دست هم داد و دنیا متوجه فرهنگ غنی و معارف پر از شور و شوق و منطبق با عقل و منطق و فطرت بشری اهل بیت آشنا شدند، استبدادگران و استعمارگران و در کنار اونها وهابیت به وحشت افتادند و اینها به خوبی دانستند و می دانند و یقین دارند که با گسترش فرهنگ اهل بیت جایی برای وهابیت نیست، جایی برای استبداد نیست، جایی برای ظلم و ستم استعمارگران نیست. ولذا این قداست شکنی ها را هر روز در یک جلوه تجلی می کنند و خلاصه به نمایش می گذارند. و اخیراً توسط یکی از این نواسب که آقایان مراجع رسماً حکم به ارتدادشون دادن، حضرت آیت الله لزما صافی گلپایگانی، آیت الله لزما مکارم شیرازی، آیت الله لزما جعفر سبحانی و دیگر مراجع، اینها رسماً اعلام کردند که ایشون اگر چنانچه مسلمان باشد و این اهانت رو روا داشته مرتده و اگر مسلمان نباشد در حکم صاب نبی و اهانت به نبی مکرمه. البته این را من برای بینندگان عزیز عرض کنم، نظر آقایان مراجع بزرگوار یک چیز تازه ای نیست که فرض مراجع عظام تقلید مثل آیات عظام مکارم صافی و دیگر بزرگواران، نه این حکم شرعی است. از روز اول این حکم بوده کسی به ائمه علیهم السلام بخواد اعانت کنه، جسارت کنه، ناسزا بگوید، اون در حکم مرتد است و محذور الدم. در حقیقت مراجع ما حکم شرعی بیان کردن، البته اختصاص به شیعه هم ندارد. آقایان اهل سنت هم فتوا دادن اگر کسی به پیغمبر اکرم اهانت کنه، کسی به ابوبکر فحش بده، به عمر فحش بده، حکمش قتله و مرتده. یعنی این قضیه یک حکم شرعی و اسلامی بیان شده که این آقایان تو این رسانه ها داد و بیداد و فریاد راه انداختن. چرا نمیدونم مثل قضیه سلمان رشدی این آقایان حکم ارتداد، نه، این حکم شرعی بیان شده، حکم اسلامی بیان شده. در هر زمانی و در هر مکانی و در هر عصری هر فردی بخواهد به یکی از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین اهانت کند مرتده و محذور الدم، این در او هیچ شک شبهه‌ای نیست. حالا این آقایی که آمده، البته من آنتی که از شرح حالش سراغ دارم، این یک آدم برای شما عرض کنم بی خود و یک کسی است که دهن کثیفی دارد و همواره قبلا هم اهانتی به حضرت اولیه است ارواح نافدا و دیگر ائمه در اشعارش داشته، ولی در این قضیه جدیدی که شون مطرح کرده دیگه وقاحت و بی‌حیایی و بی‌شرمی رو به حد اعلا رسانده. حتی من نمیدانم بعضی از آقایان مراجع اصلا این برنامه ایشون و ترانه و رپی که چیز کرده دیدن یا نه. حتی من گروه که تماس داشتم با حضرت آتالله مکارم گفتن دیدن ایشون. یعنی خدا میدانه که انسان وقتی میبینه با تمام وجود نفرت خودش رو بر این مرد کثیف ابراز میکنه. نه تنها یک قتل، میلیاردها قتل هم برای همسفردی که اینطور قداست شکنی کرده کمه. ایشون در اینجا به حضرت رضا اهانت کرده، به حضرت امیر اهانت کرده، به حضرت ولیعصر اهانت کرده، به امام هادی اهانت کرده و مجموعه این وقاحت، این بیشرف و وقیح نسبت به ساحت مقدس شخص حضرت امیر سلام الله علیه. اگر کسی این برنامه های ایشون رو و تصویری که در این ترانش به خلاصه نمایش گذاشته ملاحظه کنه، میبینی که واقعا اصلا قابل مقایسه با قضیه سلمان رشدی نیست. زن وقاحت شاید بتوانه صد نسبت به سلمان رشدی است. البته عرض کردم آیان مراضه نظر بزرگوارشون رو، حکم شرعی رو اعلام کردن و گفتن اگر واقعا ایشون آگاهانه همچه حرفی را گفته باشد قطعا مرتد و محدور دمه. البته با توجه به این که خب مشخصه کسی اگر یه مقدار خوب مطالعه کنه و پیگیری کنه قضایارا، میفهمه که چه دسته‌هایی در کار بوده و به دنبال این در شبکه‌های نواصب وهابی همین تعابیر داره به کار گرفته میشه و پشت صحنه حتی خب شما ملاحظه کردید در سایت هم آمد که با اینکه ایشون دولت آلمان اعلام کرد اول که محافظت او را به عهده گرفته، ظاهرا مورد ترور هم دیروز تا دیروز قرار گرفته بوده و دولت آلمان هم که من دیدم در بعضی از سایت‌های خبری اعلام کرده که باید خاک آلمان رو ترک کنه، وجود ایشون در اینجا برای آلمان درد سرسازه و قطعا هم درد سرسازه. یعنی این نه تنها به قداست شیعه بلکه به قداست 1,600,000,000 مسلمان توهین کرده. یعنی مسئله حضرت امیر اختصاص به شیعه ندارد و اضافه آقایان اهل سنت نسبت به اهل بیت ارادت دارند. غیر از حالا چهار تا علقه مزغه‌های وهابیت که اینها دیگه وقاحت رو نسبت به اهل بیت گذراندن، ما عموم اهل سنت نسبت به اهل بیت محبت دارند، ارادت دارند، علاقه دارند، هر گونه اهانت به اهل بیت را نسب می‌دانند و موجب ارتداد می‌دونم. ما بحث اینها رو قبلا داشتیم. ما در حقیقت این اهانتی که این مرد کثیف انجام داده با مقدسات 1,600,000,000 مسلمان بازی کرده و مشخص وقتی بعضی از دولت‌های مثل اسرائیل رسما ازشون دعوت کرده که من پناهندگی میدم، حتی خودش هم گفته دیگه من زندگی برام دیگه بعد از این مفهوم نداره و دیگه در حقیقت ایشون دیگه جزء مرده ها حساب میشه. یعنی کسی که نتونه تو خیابان بیاد بره در یک رستوران به آزادگی یک برای شما از کنم قهوه و چای بخوره، دیگه مرد ایشون. یعنی در حقیقت رفت پشت برای شما از کنم پرده استتاری که در هر لحظه از شبانه روز هزاران مرتبه مرگ سراغش بیان میاد این. و خب نتیجه اهانت به اهل بیت هم همینه. ما تجربه کردیم در این دیر مکافات با آل علی هر که در افتاد و رفتاد. و خب این من مخصوصا امروز که داشتم سایت ها را یک نگاهی می کردم، دیدم بعضی از سایت ها یک تصاویری از ایشون به نمایش گذاشته بودن. من اگر دوستان یه محبتتان یک چند لحظه تصاویر این کثیف و مرتد رو بدن ممنون میشم. و این دیگه مشخص هست که این فرد که از هر جهت به جرم توهین به امام هادی برای شما عرض کنم و اینی که دیگه واقعا خدمتگزار شیاطین مخصوصا در بالای حرم حضرت رضا پرچم همجنس بازان رو در این ترانه کثیفش چیز کرده و دیگه مشخصه دیگه برای شما عرض کنم قضایایشون در حقیقت کرکس هر جایی به قول شاهین نجفی چیز کردن و یا به قول وضعی ها سگ انگلیس تعبیر کردن. علی حال متشکر از اتاق فرمان. این دیگه در حقیقت رفت جزء حیوانات و جزء اموات و جزء کسانیست که شبانه روز هزاران بار خلاصه طاووس در خواب میبینه و اینها. بله قرض دوستانم زیاد از ما سوال میکنن، عرض کردم ما تابع نظر مراجع عظام تقلید هستیم، هرچه مراجع بزرگوار ما نظر بدهن، نظر مراجع بزرگوار برای ما محترم هست، جلوتر از مراجع ما حرکت نمی کنیم و از نظر مراجع هم عقب نمی مانیم و برای هر کسی در هر کجای دنیا هستند، اونی که ملاک هست نظر مرجع تقلید خودش و مقلد خودش هست، هم در اظهار تنفر و هم هر دستوری که مراجع بزرگوار تقلید صادر کنند و حکمی بدهند، حکم مراجع برای همه خلاصه لازم الاتباع است و ما انتظار داریم حتی علمای اهل سنت بیان این ترانیشون رو از نزدیک و تصاویر رو ببینن که یه مقداری به این نتیجه قطعا خواهند رسید که این اهانت فقط به مقدسات شیعه نیست و مقدسات همه مسلمان ها هست.
خیلی ممنون آقا، متشکریم در این شب شهادت حضرت عالی پیرامون حضرت امام هادی علیه السلام و این توهین هایی که به این بزرگوار شد و حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام. عرض تسلیت داریم خدمت حضرت و پیشگاه مقدس امام زمان و عرض میکنیم ای حجت خدا، ای مهدی صاحب زمان، تسلیت باد مخصوصا برای این توهین هایی که به اجداد شما می شود. امیدواریم که خداوند ظهور شما را هر چه سریعتر و نزدیکتر بفرماید تا ما بتوانیم در کنار شما انشاءالله اون جرعه آب گوارای نام اسلام نام محمدی رو انشاءالله بنوشیم. خب اگه اجازه بفرمایید
جناب، نکته‌ای هم عرض کنم، ما در رابطه با امام هادی یک توفیقی که خدای عالم به ما کرم کرد، ما موسوعه امام هادی رو در 4 جلد با همکاری بعضی از محققینمون در 4 سال 5 سال قبل این رو تقریبا محصول 8 سال 9 سال تحقیقات ما بوده. اگر دوستان بتونن تصویر این چیز رو، بله موسوعه الامام الهادی سلام الله علیه که در مؤسسه حضرت ولی عصر که با مسئولیت بنده بوده و زیر نظر حضرت آیت الله حضرت علی با اشرافشون در 4 جلد کلیه آنتی که مربوط به امام هادی سلام الله علیه بوده، زندگی نامه حضرت از منابع شیعه و سنی و برخورد حضرت با مخالفین با موافقین، زندگی سیاسی حضرت، بعد کلمات امام هادی سلام الله علیه در تفسیر قرآن، هرچی بود از سوره هم تا سوره و ناس در یک فصل مستقلی ما تدویب کردیم، آنچه که از امام هادی در موضوعات مختلف فقهی بود از طهارت تا دیات جدا آوردیم، فرمایشات حضرت هادی در رابطه با مسائل اخلاقی هرچه بود جداگانه آوردیم و مباحث سیاسی اگر حضرت داشتن اینها رو مستقل جدا آوردیم و در پایان هم کسانی که از محضر این بزرگوار تتلمذ کرده بودند و شاگردانی که تربیت یافته مکتب این بزرگوار بودند و یا از حضرتش نقل حدیث داشتن، این هم در فصل پایانی آوردیم که البته متن این کتاب در سایت ولیعصر-aj.com هست و البته من احساس میکنم دیگه کتاب چاپش تمام شده و نسخه برای ارائه بعید میدانم داشته باشیم که بتونیم ما بگیم بر این که این رو دوستان بخوان بخرن. حالا ما دنبال یک بانی میگشتیم چون ما 5-6 از موسوعه ها رو که چاپ کردیم هر کدام با یک فاصله زمانی، موسوعه امام جوادمون در 2 جلد بوده، موسوعه امام هادی در 4 جلد، موسوعه امام عسکریمون در 6 جلد، موسوعه امام رضا در 8 جلد و موسوعه امام کاظمون هم در 7 جلد هنوز خلاصه منتظر بارش باران کرم خدای عالم، یا اگر اونهایی که علاقمند هستن از شیعیان برای نشر فرهنگ اهل بیت میتونن، ما گفتیم نه حق تألیف میخوام، دوستانت هر ناشری هم بخواد چاپ کنه ما بدون این که حق تألیفی بگیریم حتی حاضرین فیلم و زنگش هم در اختیارشون قرار بدیم و این آثار اهل بیت سلام الله علیه اجمعین منتشر بشه که ما از قدم امام جواد، امام هادی، امام عسکری و امام رضا و امام کاظم سلام الله علیه، اینها موسوعه‌هاش مجموعاً حدود نزدیک 30 جلد میشه، 30 و شاید 3 4 جلد بشه که اینها در یک مجموعه اگر چاپ بشه و ارائه بشه و در اختیار پژوهشگران، محققین، اساتید یا در کتابخانه های بزرگ دنیا قرار بگیره، به نظرم خدمت خوبی است برای اهل بیت و نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام.
سپاسگزاری میکنم آقا خدی، جالب بود و استفاده کردیم ما و بینندگان عزیز. اجازه بفرمایید یه استراحت کوتاهی از لطف فرمان فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم ان شاء الله ادامه مباحث رو در این فرصت کوتاهی که حالا باقی مونده. خیلی ممنون.
صفا و مروه کجا و حریم یوسف زهرا، صفا و مروه کجا و حریم یوسف زهرا، صفا در حرم با صفای حضرت هادی، صفا در حرم با صفای حضرت هادی، صفا در حرم با صفای حضرت بگو صفا در حرم دست رفت شکیبم، خدا کند که نصیبم شود زیارت سهل و سرای حضرت هادی. اگر سامرم او کشد گذر سر و جل را، کنم نسار به گنبد نمای حضرت هادی. دلم که درد گناهش به اعتذار کشانده، پناه برده به دار و شفای حضرت هادی. مرا رضایت ابن رضا خوشش چه داند، مرا رضایت ابن رضا خوشش چه داند، بود رضای خدا در رضای حضرت ها، بود رضای خدا در رضای حضرت ها.
تسلیت مجدد دارم خدمت شما عزیزان در این شب شهادت امام هادی علیه السلام. شب شب لیلت الرقاب هم هست و دوستان انشاءالله اونایی که حالا فرصت دارن در این شب شب اعمالی دارد و به مفاتیح مراجعه کنند و از همه عزیزان در این شب لیلت الرقاب التماس دعا داریم. خب آجا اجازه بفرمایید ما مباحث خودمون رو ادامه بدیم، با اینکه فرصتمون هم خیلی گذشته. شاید فقط یه سوال رو بتونم از نظر ازتونی داشته باشم. اگه خاطر شما عزیزان باشه، مباحث ما پیرامون خلافت و امامت بود، سلسله مباحثی رو داشتیم. مبحث شب قبلمون که خدمت شما عزیزان بودیم پیرامون حدیث ثقلین و مصادیق اون بود که خیلی جالب حاجا همه مطالب رو فرمودند که از کتب اهل سنت و علمای اهل سنت و روایاتی که در کتب اهل سنت هست حضرت هم مؤیداتی آوردن و بحث زنان پیغمبر مطرح شد که آیا اینا جز حدیث ثقلین و آیا تطهیر هستن یا نیستن، که حاجا خیلی کامل و وافی اینها رو همه جواب دادن که مباحث تا اینجا ادامه پیدا کرد. سوالی رو که میخوام از حاج آقا داشته باشم اینه که با توجه به پاسخهای مستندی که از اتوالی داشتید برای بینندگان عزیزمون، میخوام این رو سوال کنم که چگونه شیعه از حدیث ثقلین به ناجیه بودن خودشون، چون بحث حدیث افتراق بود و بحث این که امت همه امت من در جهنم هستن الا یه فرقشون، این چگونه شیعه از حدیث ثقلین به ناجیه بودن خودشون و یا امامت اهل بیت استناد میکنن؟ این رو لطفاً برای بینندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو نشان بدن، من دیگه من با توجه به بحثی که داشتیم ما جلسه گذشته، حدیث ثقلین و دلالت بر فرقه ناجیه، حدیث ثقلین در صحاح و سنن رو مطرح کردیم، مستاق اهل بیت در کتب اهل سنت رو مفصل مطرح کردیم، عرض کردیم زنان پیامبر از اهل بیتی که در حدیث ثقلین و آیه تطهیر
آمده
نیستن. علمای اهل سنت هم اعتراف داشتن بر این که زنان پیغمبر شامل یعنی مشمول حدیث ثقلین و آیه تطهیر نیستن.
بله.
اما نکته پنجم که حضرت عالی اشاره فرمودید دلالت حدیث ثقلین بر فرقه نادیه بودن شیعه و امامت اهل بیت علیهم السلام. در اینجا اگر دوستان دقت بکنن من چند تا نکته ای را که در منابع اهل سنت آمده این رو من فقط یک اشاره بکنم که در حدیث ثقلین دستور به اخذ دست قرآن و اهل بیت آمده، ما ان اخذتم بهما لن تذلوا، اگر شما به دستورات قرآن و اهل بیت اخذ کنید هرگز گمراه نمی شوید. یعنی یک بیمنامه همیشگی از گمراهی. یعنی من گمان نمی کنم از این واضح‌تر و از این روشن‌تر بر این که کسی که در سایه قرآن و در سایه اهل بیت است قطعاً از فرقه نادیه هست. و امر به تبعیت از قرآن و اهل بیت، لن این تعبیری که عرض کردیم در صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 228، امر به تبعیت از قرآن و اهل بیت، لن تزلوا ان تبعتم و استمسکتم بهما، هرگز گمراه نمی شوید اگر تبعیت کنید از قرآن و اهل بیت و به اونها تمسک بجویید. یا لن تزلوا ان تبعتموها، اگر چنانچه تبعیت کنید از قرآن و اهل بیت هرگز گمراه نمی شوید. حاکم نیشابوری هم میگه این صحیح است و شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد، مستدرک جلد 3 صفحه 110. عدم افتراق اهل بیت از قرآن و انهما لن یفترقا، قرآن و اهل بیت هرگز از هم جدا نخواهند شد، حتی یردا علی الحفظ. مسند احمد جلد 5 صفحه 182. نکته 4، انحصار نجات به تمسک به قرآن و اهل بیت، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا، مادامی که شما تمسک به قرآن و اهل بیت کردید هرگز گمراه نخواهید شد. 5، تعبیر از قرآن و اهل بیت به خلیفتین، این خیلی واضح و روشنه، اینی تارکن فیکم خلیفتین، من دوتا جانشین در میان شما میگذارم و میروم، کتاب الله و توضیح داره و اطرتی و اهل بیت و انهما لن یفترقا، اینا هرگز از هم جدا نمیشوند. مسند احمد جلد 5 صفحه 182. این دیگه در حقیقت من خیلی خلاصه و فشرده دلالت حدیث ثقلین را بر فرقه نادیه بودن شیعه و امامت اهل بیت علیهم السلام.
خدمان حجا، جلسه قبلم یکی از بینندگان تماس گرفتن که گفتن این تعابیر نمیدونم، حالا این سوال رو هم میخواد جواب بدید یا من میخواد سوال دیگر رو بپرسم؟ چون حالا قول دادیم به اون بیننده عزیز که ما بحث حدیث ثقلین که با چون گفتن آقا حدیث ثقلین هم سنتی هم دارد، اگه میخواد یه اشاره
اون اگر باشه دیگه... جواب من به نظرم الان دیگه ساعت
تقریبا جواب ما 10 دقیقه دیگه داریم که سرمان زب 7 دقیقه دیگه 8 دقیقه 10 دقیقه دیگه داریم.
بله.
اگه تو این 10 دقیقه میشه که نه اگه نمیشه پس من یک سوال کوچیک دیگه بپرسم و انشاءالله اجازه بدید اون برای جلسه بعد باشه.
بله.
خب در این مباحثی که حضرت علی فرمودید آیا علمای اهل سنت هم هستن که این نظر رو داشته باشن جناب آقا؟
بله، در رابطه با این که برای شما عرض کنم علمای اهل سنت هم در این نکته‌ای که ما گفتیم که تمسک به قرآن و اهل بیت مایه نجات هست، بله، عزیزان اگر ملاحظه کنن می‌بینن بر این که آلوسی، برای شما عرض کنم عرض کردیم بر این که در این زمینه عذر می‌خوام جناب آقای مناوی متوفای 1013، ایشون داره که اینی تارکن فیکم، پیغمبر فرمود من دو چیز در میان شما میگذارم، کتاب خدا و اطرتم، تلویحون یک اشاره است بل تصریحون بلکه تصریحه، و انهما کتوامین، قرآن و اطرت با همدیگر دو سکه دو روی یک سکه هستن، مانند یک بچه دوقلو هستن. خلفهما، پیغمبر این دوتا را به عنوان خلیفه و جانشین قرار داده و وصا امته به حسن معاملتهما، و پیغمبر وصیت کرد امتش را با قرآن و اهل بیت معامله خوب داشته باشند و حق قرآن و اهل بیت را بر خودشون مقدم بدارن و در امور دینی به قرآن و اهل بیت تمسک کنند. خیلی واضح و روشنه. آقای مناوی هم شیعه نیست، آقایان دیگه کاملا شناختی دارن که یک شخصیت برجسته از اهل سنته. فیض القدیر جلد 2 صفحه 174. آقای تفتازانی که از فارسین علم کلام هست، متوفای 791، میگه الا ترا، آیا نمیبینی؟ انه علیه الصلاه و السلام قرنهم به کتاب الله، پیغمبر اهل بیت رو قرین کتاب قرار داده، اینها را هم ردیف قرآن قرار داده. در چی هم ردیف قرآن قرار داده؟ فی کون تمسک بهما منقدن عن الضلاله، این که تمسک به قرآن و اهل بیت نجات بخش از گمراهیه.
خیلی
تعبیر زیبا. ولا معنا به تمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیه من العلم والهدایه. تمسک به قرآن معناش اینه علم و هدایت را از قرآن بگیریم. فکذافل اطرت هم همینطوریه، ما علوم من را و دین من رو هدایت من را از اینها بگیریم. شرح مقاصد جلد به صفحه 221.
از علمای کلامی
هست، از علمای بزرگ آقایان هست. خب آقا بفرماید ببینیم آیا شیعه این ویژگی را دارد یا آقایان اهل سنت دارند. ملا علی قاری که از بزرگان اهل سنت و حنفی مذهب هم هست، میگه ول مراد بالاخذ بهم التمسک به محبتهم. پیغمبر فرمود که اخذ کنید از اینها، یعنی به محبت اونها تمسک کنید، حرمت اونها را حفظ کنید و به روایت اینها عمل کنید و بر گفتار اینها اعتماد کنید، از هدایت اونها بهره بگیرید. دیگه من گمانم در خانه کس است یک حرف بس است. خب مرقات المفاضل جلد 10 صفحه 530. خب حالا ما بیاییم کلاهمون رو قاضی قرار بدیم، ببینیم این کتاب های فقهی عزیزان اهل سنت رو باز میکنیم، کتاب های فقهی شیعه را ببینیم از اول تا آخر چند مورد این حضرات به روایات اهل بیت تمسک کردن در کتاب های فقهی شیعه، چقدر در کتاب های کلامی، در کتاب های تفسیری، در کتاب های تاریخی. خب شما بیاید ببینید در خود صحیح بخاری، با اینکه بخاری معاصر با امام هادی بوده، معاصر امام عسکری بوده، با اون تعابیری که از ذهبی آوردیم کان فقیهن متعبدن، خب چرا آقای بخاری حتی یک روایت از امام هادی و امام عسکری نیاورده؟ علتش چیه؟ چرا از امام صادق سلام الله علیه، از امام باقر روایتی نیاورده؟ از امیر المؤمنین 29 روایت، از ابو هریره ای که 18 ماه بیشتر با پیغمبر نبوده 446 روایت داره. خب اینها نشان میده بر این که همون تعبیری را که ابن تیمیه داره که بزرگان اهل سنت تعمد داشتن بر این که روایاتی از علی در کتاباشون نیارن، و حتی نمیدونم مروزی و کی و کی کتابی تألیف کردن در مخالفت بزرگان اهل سنت، در مخالفت با روایات امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ولذا اگر شیعه میگوید ما فرقه ناجیه هستیم به دلیل همین حدیث ثقلین و استمساک و تمسک به روایات اهل بیت در تمام حوزه های برای شما عرض کنم فقهی، اصولی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و در هر کجا، یعنی شیعه هر کجا آمده خلاصه خواسته وارد شود، یک صفحه کتاب خواسته بنویسه، یک صفحه کتابش خالی از روایات اهل بیت نیست. و ابن حجر هیثمی هم روایت قشنگی داره، میگه و فی احادیث الحس علی التمسک به اهل البیت، روایاتی که ما داریم پیغمبر فرمود تارکون فی کم مستقلین کتاب الله و اترد لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، از همدیگر جدا نمیشوند. این در حقیقت اشاره است بر این که یک فردی از اهل بیت تا قیام قیامت با کتاب هست.
خیلی جالب آزا.
بله، تا قیام قیامت، یعنی مادام همونطوری که کتاب و قرآن تا قیام قیامت روی زمین هست، یک نفر از اهل بیت که اهلیت دارد، قرین کتاب باشد، عدل کتاب باشد، در کتاب در کنار کتاب هست. این دیگه بهترین دلیل بر وجود مقدس حضرت ولی است، ارواح نافدا. آقایان مراجعه کنن از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 442.
خیلی ممنون آقا. این نظرات علمای اهل سنتی که دارید همون نظرات شیعه بود آقا. بله. و تمام مطالبی رو که در این کتاب از ملا علی قاری و ابن حجر از آقا فرمودن، خب اینا همون دلایلی است که شیعیان دارن درباره امامانشون و کتاب و اطلاع پیغمبر. خب متشکریم، یه فرصت مقدس آجا اگه اجازه فرمایید یه فرصت کوتاه بگیریم و دیگه بعد از اون انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مباس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مناسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت البسقان دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بود بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بود بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یخزو بدین حبل المتین ای جان جانان، یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خب سپاسگزاری میکنم تا این لحظه که همراه ما هستید. عرض تسلیت مجدد داریم شهادت امام هادی علیه السلام رو، فرصتی که در اختیار شما عزیزان هست رو منتظریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. جناب آقا سعید از زاهدان اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقا سعید. الو
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید آقا.
ممنونم آقا سعید.
ببخشید آقا، من خیلی خوشحالم از اینکه هم صحبت دانشمندای بزرگی شما و حضرت آیت الله قزوینی هستم.
سلامت باشید.
یه گلگی هم دارم آقا، من اینقدر تماس گرفتم مشغول بود، آخر وقت می‌رسیدم و نمی‌تونستم صحبت کنم. و می‌خواستم که از خسته نباشید اول خدمت شما و حضرت آیت الله قزوینی.
درود بر شما، ممنونیم.
خداوند انشاءالله سایه شماها دانشمندای ما رو بنده مراجع بزرگ ما رو از سر ما کم نکن.
سلامت باشید.
خود مرتب نگاه میکنم به خدا این همه سند و مدرک که دانشمندای ما ارائه میدن، من نمیتونم. من از قدیم هم همینجوری بوده حاج آقا. من دوستان بسیار زیاد سنی دارم، اونا هم بندگان خدا خیلی ناراحت و نگران از این موجی که علیه شیعه ها را افتاده متاسفانه. من دیدم یه شب آیون کلمه کلیفی پخش کردید که مادرای همه ما رو مورد از حرمت قرار دادن.
بله
واقعا برنامه قضاوت با شما بسیار عالی، یعنی باید هر عقل سلیمی بشینه قضاوت کنه ببینه واقعا اینه ما چه بدی کردیم. ما الان همجور مونده. من فقط خواستم بگم خیلی دوست دارم آجا خودی پس بینیم همه دانشمندا و مراجعمون خیلی دوست دارم.
درود بر شما.
بتونم از نزدیک همتون رو زیارت کنم، همتون رو دوست دارم، دست همتون رو تک تکتون رو میبوسم و عرض میکنم زن و بچه من فدای شما مراجع و بزرگان دین و مذهب عزیز و دوست داشتنی.
خدا به شما خیلی دلتنم.
ما را دعا بفرمایید آقا سعید بزرگوار، با دعای خیرتون ما را مهمان کنید.
خواهی من فقط التماس دعا از جناب عالی دارم.
خدا خیرتون بده. ممنونم آقا سعید. خدا نگهدار. خب جناب آقا یونس از ترکیه از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داری خدمت شما. الو.
علیکم السلام. خدمت شما دوست عزیز آقای مرجی محترم و استاد محترم آقای قزوینی، منم به نوبه خود و اصلاف اهل سنت این توهین و اهانت را محکوم می کنم.
درود بر شما.
نمازش ممنون. حالا البته این رو بگم کجایی که من از این شرف آقای شاهین نجفی اطلاع دارم و خودشون شیعه و شیعه زاده هستن. دقیقا نمیدونم شما چرا ناصفی میگین در تمام و در تمام فرنامه هاتون و در تمام کتاب هاتون شما اهل سنت رو ناصفی معرفی کردین.
هر کسی که به اهل بیت توهین بکنه ناصفیه.
درسته. ببخشید من حرف رو میزنم شما یادداشتتون حرف رو بعد جواب بدین. ببخشید. علت اینه که ما هم بر همین نظریه و عقیده هستیم. کسی که به اهل بیت توهین کنه هر ایده و نظریه داشته باشه اون ناصفیه. ولی در کتابهای شما و در شبکه های شیعه که چه شبکه ولایت باشه چه شبکه های دیگه باشه کلا اهل سنت رو ناصفی معرفی میکنن. و شما امشب گفتیم که ایشون ناصفیه بخاطر اینکه ذهن بینندگان رو به طرف این ببریم که این سنیه. در صد دیگه سنیه
چی این حرفو زده که اهل سنت ناصفیه
و شیعه و شیعه زاده هست.
جناب آقای یونس، آقای یونس
بفرمایید.
اجازه بفرمایید کدوم از برنامه ما اعلام کرده که برادران اهل سنت ناصفی هستن؟ شما چرا این توهین رو فرمودید؟
اعلام نکردیم. من الان گفتم
بارها حاج آقا با این تعبیر ما اهل سنت رو محب به اهل بیت. اجازه بفرمایید.
ببخشید من صحبت میکنم شما بنویسید.
نه خب شما یه مطلبی رو فرمودید اصلا جالب نبود. اجازه بدید من جواب اینو بدم. جناب آقا یونس شما وقتی این تعبیر رو به کار بردید اصلا سزاوار نبود این حرف رو بزنید. اجازه بفرمایید. ما به هیچ وجه این اجازه بدید ما به هیچ وجه
در شبکه های شیعه و در کتاب ها کتاب های مثل کل کتاب هایی که بزرگان شیعه نوشتن کلا نوشتن اهل سنت ناصفی هستن. و شما امشب گفتین که این شخص ناصفی بوده به خاطر اینکه ذهن بینندگان رو ببینید که این سنیه. در صورتی که از بندر انزلی و بندر انزلی عموما شیعه هستن. حالا بقیه مذهب اقلیتش من کار ندارم ولی عموما شیعه مذهب هستن. من خودم گفتم اینو توهین میکنم اهل سنت، این توهین رو محکوم میکنم، هم محکوم میکنم ولی من نه وقتی نه قسمت دوم استفادهمو بگم
جوابشو میدین
ظاهرا صدا با تاخیر میره به اونجا
صحبتتون تموم شده
صحبتتون بفرمایید من جواب شرط کنم آقای مولوی
بله حتما مشکل نیست شما به خاطر تومین یک نفر بینی که از ائمه شیعه اینقدر ناراحت شدیم که حکم تکفیر و حکم قتل و هزاران مسئله که به روش اجرا کردیم تکفیرش اعلام کردیم تمام مراجع همه ولی آیا شما چه اینو نمی کنید که 24 ساعت شبانه روز از تمام کتابها و رسانه‌های شیعه به حضرت ابوبکر عمر و ملومین عایشه توهین میشه شما انتظار اینو ندارید که اهل سنت هم شما برافروخته بشن و شما رو تکفیر و نهایتا مستحقات بدانن چونکه الان از همه شبکه ها از همه شبکه این ولایت به حضرت الله به ما توهین میشه به حضرت عایشه توهین میشه شما روایت های ضعیف و موضوعی که در کتاب های اهل سنت هست که تمام بزرگان اهل سنت اینها رو رد کردن گفتن درسته که در کتاب های اهل سنت اومده ولی این روایت ضعیفه این روایت مردوده موضوعه شما بدون اینکه بررسی سندی کنین من این ارائه میده که در کتاب های اهل سنت هست درصورتی که اونها ضعیف البته اون روایت ها رو قبول ندارن حتی از سبکه شما به حضرت الله به ما توهین میشه
و فرمایشون تمام شده آقای یونس
دعای سرانه جایی فقط یک اشاره کوچیکی دارم شما مثلا عدیه دارید هر چیه چیزی هست که کنن به اون ذکر خدا میشه استعانات از خدا میشه ولی در عدیه شما مثل سنمه قرش که حضرت ابوبکر عمر هستن یا زیارت عاشورا که شما کلن در زیارت عاشورا میاد که لعن الله و بنی امیه قاطبتن حالا شاید الفاظش اشتباه خوندم ولی قاطبتن اومده در صورتی که ام حبیبه زوجه پیامبر اصلا صلی بن امیه هست حضرت عثمان جامعه قرآن کسی به قرآن جمع کرد اون از بن امیه هست شما چطور لعن میکنید
خب فرمایشتون تمام شد
شما خواهش دارم که جمع
نه فرمایشتون تمام شد من جواب بدم جناب آقای یونس یا نه
چند تموم شد آره فقط همین خواهش ازتون دارم که شما جواب کلی بدین نه به یک قسمت حتی به قسمتی که شما صحابه رو
خیلی ممنون جواب ما رو از جواب ما رو از بیننده بگیرید
خیلی ممنون از شما برنامه‌ریزی
خب جواب ما رو از بیننده
ببین برادر عزیزم آقای یونس بزرگوار شما میفرمایید اهل سنت را شما ناسبی معرفی می کنید و این دروغ و افترا به ما هست دروغ به شبکه ولایت ما بارها اجازه بدید ما دیگه صحبت
شما حرف نزدید
صحبت شما را گوش کردیم شما هم صحبت ما را گوش کن عزیز دلم دیگه بله ما بارها و بارها اینجا گفتیم اهل سنت را ما محب اهل بیت می دانیم علاقمند به اهل بیت می دانیم و ناسبی ها کسانی هستند به اهل بیت فوش میدن اهانت میکنن اگر یک اهل سنتی به اهل بیت فوش بده بله ناسبیه شیعه هم به اهل بیت فوش بده ناسبی فرقی نمی کنن یهودی یک مسیحی هم بیاد به اهل بیت فوش بده اون هم ناسبیه اجازه بده که صحبت شما تمام شد وقت نوبت ما جواب بدیم عزیز من اجازه بده ما بارها اینجا گفتیم و بارها گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است. این تکیه کلام ما در این دو سال در شبکه ولایت 3 سالم بنده در شبکه سلام بودم همیشه میگفتم آقا اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است. پس این به شبکه ولایت نمی کسبه که شما بگید آقا شبکه ولایت اهل سنت را ناسبه می دانن. این یک نکته دوم که فرمودید بر این که شما 24 ساعته به خلفا ام المؤمنین عایشه توهین می کنید خیر بلکه ما دفاع از عایشه رو فعلا به قول چماق تکفیرشو داریم تفسیرشو میخوریم در بعضی از شبکه‌ها علیه ما موضع گرفتن فوش میدن توهین میکنن که چرا ما داریم از خلفا یا از صحابه از عایشه گفتیم آقا اگر کسی به عایشه نسبت فحشا بدهد توهینی به شخص پیغمبره و این خودش ارتداد آوره یعنی کسی به ناموس پیغمبر نسبت زنا بدهد به پیغمبر توهین کرده خود همین ارتداد آوره اینو ما بارها گفتیم برادر بزرگوارم الانم چوبش هم داریم میخوریم فرمودید بر این که روایات ضعیف اهل سنت بدون بررسی سندی ما نقل میکنیم
شما بزرگواری کنید یک مورد نشان بدید در این دو سال در برنامه حبل المتین، در برنامه سراب وهابیت، در برنامه کلمه طیبه که نظارت مستقیمش به عهده بنده هست، یک روایت شما بیارید بر که ما از کتب اهل سنت بدون بررسی سندی آقایان اهل سنت گفتن این ضعیفه، ما آمدیم اون روایت رو علیه شما استناد کردیم. یک مورد به ما بگید ما از شما ممنون میشیم. در رابطه با عدیه و استعانت و غیره، این دعای کمیل ما هست، این دعای ندبه ما هست برای شما عرض کنم و دیگر دعاهایی که از ائمه علیهم السلام نقل شده. اینجا در این دعاهای ما توهینی نه به ابوبکر، نه به عمر هست، نه به عایشه هست. در زیارت عاشورا لعن الله بنی امیه قاطبتن از امام صادق سوال میکنم یا ابن رسول الله، این که در زیارت عاشورا لعن الله بنی امیه قاطبتن در میان بنی امیه افراد متدین هم هستن، امام صادق فرمود در این طور لعنهای این چنینی ملائکه لعن را از افراد صالح برطرف می کند و این بر مبنای غالب هست. این رو ما حداقل نزدیک 6 تا 7 تا روایت داریم برادر بزرگوار. اصلا ما کاری نه به برای شما اسلام ام حبیبه نه غیره، حتی ما پسر یزید ابن معاویه که معاویه بود آمد بالای منبر پدرش و جدش رو لعن کرد و از خلافت رفت کنار، بعضی از بزرگانش او را صالح می‌دانند و لعن قطعا شامل ایشون نخواهد شد. حالا اگر صدای ما را دارید من در خدمت شما هستم. آقای
می‌تونم ادامه بدم؟
بفرمایید.
خب نگاه کنید وقتی حاج آقا شما لعنت سن الله قاطبتا اومده، اگر میگه خب شما همون قاطبتن رو بردارن که به ام حبیبه یا به حضرت عثمان نخوره، با این که حضرت عثمان جامع قرآن ام حبیبه زوجه پیامبره و یک گزینه دیگه هم این که دعای سنامه قریش که فقط مخصوص ابو بکر عمر، حالا اینجا که نه کسی دیگه رو شامل نیست، آیا این توهین به شما به یک از ائمه شیعه و حتی ما هم این محکوم میگیم نمیپذیریم کسی توهین بکنه؟ شما حکم تکفیرش رو دارید و حتی گفتیم کسی که به یک از ائمه شیعه توهین کنه حکم صابوندی رو داره، کسی رو به پیغمبر توهین کرده، آیا کسی که به خانم پیغمبر مثل آقای لاشم علی قومی که در تکفیرش آورده ضرب الله مثلا للذین کفروا و اتنی خضر و اتلوت، اینا عایشه و حسن هستن و حتی آیا این به اطلاع داخله؟ شما گفتید کسی به زن پیامبر توهین کنه به همسرش توهین کنه مرتده، آیا آقای قومی در این اطلاع داخله؟
اگر چنانکه کسی اسم عایشه را آورده باشد و بگه بر این که عایشه شامل این آیات می شود، یعنی هر کس آورد، این میشه کافر؟
شما نگاه کنین، شما یک از ائمه شیعه رو یک توهین کرد، حکم کفرش رو صادر کردن، حکم قتلش رو صادر کردن، در صورتی که الان تفسیر قومی پیش من هست.
بله.
یک لحظه بذارید من نگاه کنم. خب تفسیر قومی تکمیلی چون دیگه صفحه 712 تحت آیه ضرب الله مثلا نوشته فقال والله ما انا بقولی فخانتان الا الفاحشه قبل يقيمن الحد على فلانه في وقت في طريق باز نقطه چین گذاشته و كان فلان يحبها فلما ارادت ان تخرج الى باز دوباره نقطه چین گذاشته. حالا این نقطه چین چه مفهوم منظوری داره؟
یعنی شما در کجای تفسیر قمه آوردید شما؟ ببینید برادر بزرگوارم، شما به کتابهای خودتون مراجعه کنید، اولا بر این که در تفسیر قمی روایتی آمده، روایت صحیحه صحیح نیست یه بحث دیگریه که ما خودمونم بارها رسما گفتیم ما تفسیر قمی را تمام روایاتش رو قبول نداریم. حتی بنده بارها در الان 20 سال تو حوزه رجال تدریس داشتم همیشه رسیدم حتی برخلاف نظر بعضی از مراجع گفتم اصلا ثابت نیست تمام این تفسیر از علی ابن ابراهیم قمیه، بلکه این تفسیر به نقل یکی از شاگردان علی ابن ابراهیم قمی به نام ابوالفضل العباس و این فردم مجهوله و تفسیر علی ابن ابراهیم روایاتش مورد تأیید ما نیست برادر بزرگوارم، مگر اینکه یک جایی از اول سند نام علی ابن ابراهیم بیاد تا به معصوم برسد. و علی ابن ابراهیم هم آنچه که من تو ذهنم هست حدود تا 312-13 در قید حیات بوده. شما به جای اون نگاه کنید کتاب تفسیر قرطبی که از ائمه شما و بزرگان شما هست، وقتی به همین آیه ضرب الله مثلا للذین کفروا میگه مثلون و ربه ضربه الله یحذر به عایشه و حفصه، خدای عالم از این آیه مثال که زده ضرب الله مثلا للذین کفروا امراته برای شما عرض کنم نوح و لوط، این در حقیقت تعریض است به عایشه و حفصه که با پیغمبر مخالفت کردن حین تظاهرتا علی رسول الله، هر دو هم پیمان شدن علیه پیغمبر. شما مراجعه بفرمایید تفسیر امام قرطبی جلد 18 صفحه 302 ببینید که ایشون چه داره. آقای ابن قیم جوزیه برای شما عرض کنم شاگرد به قول توانمند ابن تیمیه است، در اعلام الموقعین جلد اول صفحه 189 ایشون هم در اونجا دارد که این آیه چیه در رابطه با عایشه و حفصه نازل شده. آقای شوکانی که مورد تأیید همه فرق اسلامی حتی وهابیت هست در کتاب فتح القدیرشون جلد پنجم صفحه 256 میگه این روایت در حق عایشه و حفصه نازل شده. و جالب اینجاست که خود آقای فیروزآبادی که از ادبای مشهور اهل سنت متوفای 817 کتابی داره تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، در جلد اول صفحه 478 همین تعبیر رو داره. شما تفسیر آقای فخر رازی رو مراجعه بفرمایید ببینید که ایشون عضوان المحصول فی علم الاصول، ایشون کتاب اصولیه، وقتی میاد استدلال میکنه در جلد 4 صفحه 492 میگه این آیه در حق عایشه و حفصه نازل شده. برادر بزرگوارم، یه کسی به قول در چشم دیگران خار میبیند ولی در چشم خودش به قول شاخه درخت رو نمیبیند، دیگه گناه ما نیست. شما ببینید این بزرگان اهل سنت، یا اگر من بخوام بیش از 40 مصدر از مصادر اهل سنت گفتن آقا این آیه در حق عایشه و حفصه نازل شده، اینا دیگه چیزی نیست که شما بخواهید این رو برای شما کنم بر ما تحمیل بفرمایید. الا ای حالین، اگر در یک کتابی هم اهانت شده باشد ما رسما عرض میکنیم موضع شیعه این نبوده به مقدسات اهل سنت توهین کرده باشه. حالا اگر یک روایتی در یک کتابی آمد، این دلیل بر این نیست که مؤلف کتاب هم ملتزم به مضمون روایته. ولی این بزرگان شما در کتابای تفسیرشون به عنوان نظر قطعی آوردن نه به عنوان روایت.
همینجوره. خیلی ممنون هستیم. خب سلام و از ادب دارم خدمت شیرزنان تهرانی، خانم صفایی و خانم اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضرت آیت الله دکتر قزوینی، افتخار جهان تشیع و مجری توانا، جناب آقای محسنی و به همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. آقای هاشمی و همکارانشان بیش از دو هفته است در شبکه کلمه در رابطه با مطالب خلاف قرآن محمد ابن عبدالوهاب خود منور می دهند و حلم مبارز طلب می کنند و مرتب اعلام می کنند که چرا کسی تماس نمی گیرد تا ثابت کند در کتاب های محمد ابن عبدالوهاب خلاف قرآن وجود دارد. این جانب چندین بار تماس گرفتم و اعلام داشتم که می خواهم پاسخ آقای هاشمی را بدهم و مطالب خلاف قرآن کتاب های محمد ابن عبدالوهاب را مطرح کنم، ولی متاسفانه در اتاق فرمان با صراحت گفتند که شما را وصل نمی کنیم چون شما شبهه مطرح می کنید.
بله.
و با شبکه های دیگر تماس میگیرید. جناب آقای هاشمی، مگر شما همیشه شعار نمی دهید ما آماده هستیم هر گونه شبهات بینندگان را پاسخ دهیم و یا تماس گرفتن با شبکه ولایت جرم نابخشودنی است؟ و آیا تا کنون از من کوچکترین اهانتی به مقدسات اهل سنت سراغ دارید؟ با بگذاریم. من امشب با هماهنگی خانم اسلامی میخواهم چند مورد از سخنان خلاف قرآن محمد بن عبدالوهاب را مطرح کنم. آنگاه چند سوال دارم و پیشاپیش از فرصتی که شبکه جهانی ولایت در اختیار ما قرار داد سپاسگزاری می‌کنم.
خواهش می‌کنیم.
من هم با سلام به حضرت آیت الله دکتر خزمینی و مجری محترم جناب آقای محسنی و بینندگان عزیز شبکه ولایت از فرصتی که برایم فراهم شده تشکر می‌کنم. چند مورد از مطالب خلاف قرآن محمد بن عبدالوهاب. آقای هاشمی، محمد بن عبدالوهاب در کتاب توحید صفحه 8 روایتی را نقل می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به معاذ فرمود هر کس به خداوند شریک قائل نشود او را عذاب نخواهد کرد، یعنی بدون هیچ عملی وارد بهشت خواهد شد. معاذ عرض کرد یا رسول الله، من این بشارت را به مردم بدهم؟ حضرت فرمود این بشارت را به مردم ندهید، زیرا با اعتماد به این بشارت دیگر هیچ عملی را انجام نمی‌دهند. این سخن از چند جهت خلاف قرآن است. اشکال اول، در تمام قرآن بشارت بهشت به کسانی داده شده که بعد از ایمان عمل صالح داشته باشند، مانند و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، سوره بقره آیه 25. ولی در این روایت که محمد بن عبدالوهاب به صورت قطعی نقل و تحلیل کرده، بشارت بدون هیچ عمل صالح صورت گرفته است.
اشکال دوم، در این حدیث که محمد بن عبدالوهاب نقل کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده به کسی این بشارت را نده، لا تبشرهم فیتکلوا، این سخن مخالف آیه شریفه 28 سوره سبا می باشد که رسالت پیامبر را جهانی و بشارت او را همگانی معرفی می کند و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، و سخنان حضرت که برگرفته از وحی است باید به تمام مردم برسند نه به یک نفر.
اشکال سوم، این حدیث پیامبر به معاذ فرموده به کسی این بشارت را ندهید ولی معاذ این را نقل کرده، مخالف آیه 7 سوره 8 است که میگوید از هر چه که پیامبر نهی میکند باید اجتناب نمود و ما نهاکم عنه فانتهوا، و در سوره جن آیه 23 میفرماید و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا، هر کس با دستور خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مخالفت کند وارد آتش جهنم خواهد شد و همیشه در آنجا خواهد ماند.
اشکال چهارم، نقل و نشر این حدیث توسط محمد بن عبدالوهاب مخالفت با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مخالفت با قرآن می باشد، گذشته از این که در هر یک از کتب روایی و صحاح اهل سنت نیز آمده باشد. این اشکال اساسی بر آن وارد است و عذری برای محمد بن عبدالوهاب نمیتواند باشد.
اشکال پنجم، محمد بن عبدالوهاب در مجموعه مؤلفات جلد 6 صفحه 147 می نویسد من جعل بینه و بین الله و سائط یدعوهم انه کافر مرتد حلال المال و الدم، و هر کس بین خود و خداوند واسطه قرار دهد کافر و مرتد است و جان و مال او حلال است. و این با آیه 35 سوره مائده کاملا مناسبت دارد که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله، ای مؤمنان تقوا پیشه کنید و میان خود و خدا وسیله و واسطه قرار دهید.
اشکال ششم، محمد بن عبدالوهاب در صفحه 122 کتاب توحید با نقل آیه 19 سوره اعراف جعل له شرکا عظیما آتاهما، حضرت آدم و حوا را مشرک می‌خواند و می‌نویسد که آنها نام فرزند خود را عبدالحارث گذاشتند.
اشکال هفتم، محمد بن عبدالوهاب در رساله‌ای که در رد عقاید شیعه نوشتند در صفحه 42 و در موسوعه مؤلفات محمد بن عبدالوهاب جلد 7 صفحه 30 تمام شیعه را اهل زنا معرفی می کند. آقای هاشمی، آیا این نظر ایشان با قرآن مخالفت دارد یا خیر؟ مگر نه این است که برای نسبت زنا باید 4 شاهد عاقل اقامه کرد و در غیر این صورت باید افترا زننده حد قصد بخورد؟ شما بفرمایید اگر دلیلی نداشته باشد که ندارد، آیا محمد بن عبدالوهاب به تعداد تمام شیعیان در طول تاریخ نباید حد قصد و شلاق بخورد؟
چند سوال از جناب آقای حیدری، کارشناس شبکه کلمه. جناب آقای حیدری در برنامه زنده چهارشنبه شب فرمودن که دعوت از کارشناسان شبکه کلمه برای مناظره با خانم‌های شیعه را اهانت به زن قلمداد کردند و گفتند که زن نزد اینها بی‌ارزش است. جناب آقای حیدری، اولا این دعوت نه تنها اهانت به زن نیست بلکه نشانه تجلیل از شیرزنان شیعه است که توانایی علمی آنان در حدی است که آماده هستند با کارشناسان پر ادعای شبکه کلمه مناظره کنند. و ثانیاً اگر می‌خواهید بی ارزش بودن زن را مشاهده کنید، رفتار وهابیت در عربستان سعودی نمونه بارز آن را به نمایش گذاشته است. به چند نمونه اشاره می‌کنم. طبق آمار سال 1378 درصد بیسوادی در میان زنان 85% بوده است. دولت عربستان سعودی زنان را از حق داشتن حقوق اقتصادی و از بعضی مشاغل و مناسب محروم می کنند. 28 مارس 2011 کمیته برگزاری انتخابات اجازه شرکت زنان در انتخابات شورای شهر را لغو کرد. هیئت کبار علمای عربستان در سال 1990 با صدور فتوای رانندگی زنان را به دلیل مخالفت با شرع مقدس حرام اعلام کرد. تاریخ 3 می 2011 منال شریف از زنان فعال در ارائه حقوق بشر سعودی به 10 ضربه شلاق محکوم شد. 14 نوامبر 2011 زنی به نام شیما به اتهام رانندگی در شهر جده به 10 ضربه شلاق محکوم شد.
جناب آقای حیدری که با بی‌دقتی در روایت کافی جلد 5 صفحه 452 حدیث 7 تزوج منهن الفا فانهن مستأجرات به زنهای شیعه برای چندمین بار اهانت کرده و از آنها زنهای کرایه‌ای تعبیر کردید، جناب عالی تا کی با بی‌دقتی ها حیثیت علمی خودتان را زیر سوال می‌برید؟ آیا این سخن جناب عالی نشانه بی‌تدبری در آیات قرآن نیست؟ در آیه 24 سوره نساء که می‌فرماید فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، آیا کلمه اجور به معنای کرایه است؟ یا در آیه 25 سوره نساء می فرماید فآتوهن اجورهن بالمعروف، پداخت نهیه را به معنای کرایه زنها معنا می کنید؟ و در سوره احزاب آیه 50 خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، آیا زنان پیامبر و امهات المؤمنین زنان کرایه‌ای بودند؟ قرطبی از مفسران مشهور اهل سنت در تفسیرش جلد 13 صفحه 273 عقد نکاح با لفظ اجاره را جایز می‌داند و می‌نویسد ان عقد النکاح بلفظ الاجاره جایز لقوله تعالی فآتوهن اجورهن. شما در این رابطه چه پاسخی دارید؟ جناب آقای حیدری که چرا تا کنون نسبت مسکه شدن دختر ابوبکر به زبیر که صدها بار از شبکه ولایت با سند صحیح مطرح شده پاسخ نمی دهید؟ رجوع بفرمایید به مسند ابو داوود طیالسی جلد 227 صفحه 227 حدیث 1637 سنن کبری نسائی جلد 3 صفحه 326 حدیث 5540 معجم کبیر طبرانی جلد 24 صفحه 103 حدیث 227.
جناب آقای حیدری، چرا تا کنون نسبت به فتوای صریح ابو حنیفه مبنی بر اجاره کردن زن برای عمل نامشروع زنا تا کنون پاسخ نداده اید؟ رجوع بفرمایید به مبسوط سرخسی جلد 9 صفحه 57 مغنی ابن قدامه مقدسی جلد 9 صفحه 73. آقای حیدری، روایتی که در کتاب معتبر شما در رابطه با زنی که در بیابان در برابر 3 مشت خرما با چوپانی عمل نامشروع انجام داد، جناب عمر ابن خطاب با گفتن محروم 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 لباس مشروعیت به او داد، چرا تا کنون به این موضوع پاسخ نداده اید؟ آیا با این کار می توانید به تمام کارهای نامشروعی که امروز انجام می گیرد اعتراض نموده و آنها را خلاف شرع قلمداد کنید؟ و در پایان از شبکه جهانی ولایت که این فرصت طلایی را در اختیار ما قرار دادن تشکر می کنم.
خیلی ممنونیم سرکار خانم صفایی و خانم اسلامی که حالا با هم اومدن و یک برنامه مشترکی داشتن و انصافاً شیر زنان تهرانی آجا اینا کابوس خطرناکی برای شبکه کلمه و شبکه های وهابی شدن. درود بر شما، ما افتخار میکنیم به این همچین سرکار خانمایی که واقعا هستن دیگه. حالا اگه اینا مردن از آبیان جواب این خانم ها رو بدن. بله،
ما گفتیم برای مناظره نیومدن. حالا این
واقعا خیلی جالب بود این مطالبی که گفتید، بسیار نکته زیبا بود که من واقعا لذت بردم از این برنامه‌ای که داشتن و مطالب گرچه طولانی بود و حالا ایراد میگیرن، حالا خوب شد که قبل از خانم صفای خانم اسلامی اون آقای یونس از ترکیه اومدن و به همین اندازه
بحث از اینا بحث.
بله، ولی به هر صورت اگه بخوان اعتراض کنن میگن اعتراض چرا قبلی نمیشه. خیلی ممنون هستم و سپاسگزاری میکنم. خب جناب آقای یحیی از امارات از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای یحیی.
همچنین سلام عرض ادب دارم جناب آقای محسنی.
وعلیکم السلام.
و بعد سلام، من یک اعتراض دارم از شما، یک نقطه و یک رو اعلام میکنم. شبکه شما حقیقتا نمیگی، یک طرفه در قضاوت. حالا شما بپرسید برای چی؟
برای چی؟
آها، سوال خوبی فرمودید.
بله.
خیلی خوشحال شدم گفتید برکه.
خب شما خودتون فرمودید
من هستم. یه شما رو می‌دیدم آقای ادری در بحث وحدیت مسجد زایدان رو نشون میداد که اونجا بمب ترکیده بود، درسته؟
خب.
بمب‌گذاری بود، درسته؟
خب بفرمایید شما صحبتتون رو بگید.
شما وهابی بودید، درسته؟ شبکه مدرسه دینی ابو حنیفه را وهابیه خراب کردن، چیا خراب کردن؟ اونا کی بودن؟ چرا اونو نشون نمیدیم شما؟ حقیقت چرا نمیگین؟ آقای غزنینی، شما چرا حقیقت نمیگی؟ از شما سوال میکنم، جواب منو بدید، اونا کی بودن؟
کجا رو میفرمایید؟ کجا رو میفرمایید؟
دنیا رو خراب کردن، اجازه بده آقای محسنی. تمام هم تو اونجاست، اونا کی بودن؟
اونا را شیعه ها رفتن خراب کرد، شیعه رفتن بمب گذاشتن خراب کردن؟ نه، چه کار کردن در اونجا؟ چند نفر آدم کشته شد؟ چند نفر نابود شدن؟
آدم کشت، یعنی کشتن آدم برایتون از قرآن افضلتر و بزرگتره؟
قرآن رو عزیز من بعد از این که خراب شد یک سری عزیز من برادر، برادر بزرگوار آقای احیای عزیز، یه مقداری شما برو رو سایت ها تحقیقاتی که بوده، اینهایی که آمدن یک اختلاف میان دو دسته از اهل سنت بوده، اون کسانی که آمدن مدعی بودن این مدرسه مال ماست، دادگاه رأی داد و جمهوری اسلامی هم طبق دادگاه رأی به نفع یکی از اهل سنت آمد تخریب کرد، ارتباطی به شیعه نداشت اونجا. برادر عزیزم شما یک حرفی بزنید که
من شیعه نکردم آقای حسینی، من متهم شیعه نکردم. من یه خیال لازم، من میخوام بدون اینو چی خراب کرد؟ شما میگید شیعه، ما اصلا شیعه رو نیاوردن، شما اونجا راحت اتنو وهابی رو آوردید، ما چیزی نگفتیم، درسته؟ وهابیت ما چهار تا شبکه اهل سنت که درست شدن شما نمیدونم از چه طریق میخواید عمله کنید. اول شما گفتید سنی ها به بازر تحلی مشکل دار. خب اینه که 16 سال مراد دامنی زم داد زد آقای غزوینی نیومد، این یک.
بله متوجه نشدم.
بله منم متوجه نشدم.
شما مطرح کردید که سنی ها با هم مشکل دارن. خب مشکل دارن آقا، یه سنی بزرگ بلند شده عمره که یه برادر آل تشیع و بیاد حملی و مسلمی و مالکی و اینا را با هم اشتی بده، در کدوم چیه شما اومده؟ شما در جمهوری اسلامی داره زندگی میکنید، حرفی بزنید با خدا با این کارتون شما دارید سنی و شیعه رو به جون هم میندازید. خدا قسم من دارم بهتون میگم، من برادر شیعه دارم تو بلوچستان، من خودم بچه بلوچم اینجا در واقع دارم کار میکنم. با خدا قسم، با خدا قسم غزوینی، آقای غزوینی
جانم،
با خدا ما برادریم، تو یک سفره داریم نون میخوریم، شما چجوری میخوایید؟ چرا حقیقت نمیگی؟ من میدونم شما حقیقت رو میدونید، نمیگویید شما هر وقت حقیقت نمیگی، هر کم اینجوری همینجوری داری صحبت میکنی.
شما علم غیب هم دارید آقای یحیی،
این کتابو داریم، این کتابو داریم. هر وقت شما داری صحبت میکنید در حال سنت، شما باید تشیع رو نجات بدید. شما تشیع رو، به تشیع شما حقیقت نمیگین، به خدا حقیقت نمیگید آقای غزلینی، نخندید در حقیقت، حقیقت نمیگین. از به خودش شیعه ما میشناسن تو بلوچستان.
خیلی ممنونیم آقای یحیی، انتظار داریم دوستانی که میان روی خط مباحث علمی مطرح کنند. خواهش میکنید تابع احساساتتون، تابع مثل یه مسائلی که حالا واقعا اصلا هیچ مبنای علمی نداره. ما دو ساله داریم تمام مباحث رو که مطرح میکنیم، همه برادران اهل سنتی که دارن میان و انصاف دارن توی این قضایا دارن میان و میبینن و قضاوت هم به عهده اوناست. حالا شما خودتون مثلا یه احساساتی بهتون دست داده که این نمیشه همه شبکه رو به احساسات شما گره بزنیم. ما احساسات همه اهل سنت رو داریم جواب میدیم و داریم مطالب رو علمی مطرح میکنیم. خواهش میکنیم از دوستانی که میان روی خط واقعا مباحث علمی مطرح کنن. حالا اصلا من واقعا سرتای این حرفا رو نفهمیدم، نه حالا منظورشون چی بود؟ آخرش از حاجی آقا صاحب، حاجی آقا گفت من متوجه نشدم. خیلی ممنون.
ما الان به قول الان مدتی است که از عزیزان اهل سنت مولوی ها میان اینجا صحبت میکنن، بارها گفتیم آقا در شبکه ولایت بروی همه عزیزان اهل سنت، علما و بزرگواران بازه. من گمان نمی کنم در هیچ کدای دنیا حتی با صدا سیمای جمهوری اسلامی هم که کاری نکرده ما داریم می کنیم. برادر عزیزم این دیگه نهایت بی انصافیه.
دیگه
یه مقداری ما انتظار داریم از عزیزان اهل سنت یه مقدار منصفانه بیان جلو، ببینن برخورد ما، صحبت ما و دفاع ما
و دعوت ما بر وحدت و غیره. بله ما با وهابیت مشکل داریم، البته نه با هر وهابی، با وهابیت تکفیری ما مشکل داریم. الان بنده خودم در داخل ایران، خارج ایران، ارتباط و رفت آمدی که با آقایان اهل سنت دارم با دوستان شیعه من ندارم، و نه تنها مال الان باشه، از همون به قول ورودمون به حوزه با دوستان اهل سنت، بعضی هاشون با اهل بیتشون میان خانه ما مهمانی ما میشن، بعضا ما با خانوادمون میریم مهمانی اینها میشیم، مثلا ارتباطمون با اینها
که آمده تفرقه است. این شبکه‌های وهابیست که اینجور دارن میان که واقعا این عملیات انتحاری همه به واسطه این آقایون داره مطرح میشه. خب سپاسگزاری میکنم جناب آقا محمد از تهران اگه اشتباه نکنم. سلام از ادب داریم.
من سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار آقای قزوینی و
سلام علیکم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از این فرصت. من اول در مورد اون بحث اولتون که راجع به ارتداد اون مدرک بود، من بعضی ها رو چون میدونم چجوری نگاه میکنن و بحث آزادی بیان و اینا رو میبرن، میخوام هر موقع این سوال به ذهنشون رسید دقت کنن که همونایی که ادعای آزادی بیانو دارن به موضوع هولوکاست یه مقدار دقت کنن، ببینن با چه توجیهی دارن هولوکاستو ازش بهره برداری میکنن در مسائل اقتصادی، سیاسی، همه چیز،
همه جوره.
چرا؟ به خاطر اینکه احساسات یهودیان این که بهشون ظلم شده در طول تاریخ خلاصه یه وقت جریحه دار نشه. ببینید چقدر راحت زیر سایه، یعنی اینا رو هم در نظر بگیرن اگه خواستن قضاوتی بکنن. این از این. بعد در مورد حدیث ثقله من واقعا برام سواله، دوست دارم اینو بدونم که اینایی که حالا در کنار اطرتی اهل بیتی سنتی رو قرار میدن، حتی خب این سنتی یعنی چی؟ یعنی هرچی شما اون لحظه به ذهنتون رسید، یا سنتی یعنی روایات صحیح، یعنی چجوری بگم، ما وقتی به روایات صحیح اشاره میکنیم، شما خودتون دیدین بارها وقتی میگیم این در بخاری آمده زنگ میزنن میان آقا شما توهین میکنید. خب اینو تکلیف مشخص کنن که ما وقتی با این عزیزان میخوایم یه صحبتی داشته باشیم، با هم یه تبادل آرایی داشته باشیم، بدونیم تکلیفمونو. واقعا آدم نمیدونه. ما در بحث خلافت قبول نمی کنن که پیامبر نسب کرده. خب حداقل عقل که داریم، پیامبر یا باید نسب بکند کسی را، یا یه راهکاری باید ارائه بده. قاعدش اینه. چرا پیامبر حکومت تشکیل داد؟ چرا خودشون حکومت در رأس حکومت ایستادن و کسی رو نذاشتن بعد خودشون برن دنبال مسائل دیگر اسلامی؟
آفره.
اینا خیلی به ذهن آدم میرسه، چرا جوابی به این نمیرسه؟ اگر بحث حکومت اونجوریه که اینا تعبیر میکنن، خب پیامبر حالا برای اینکه اسلام در خطر نباشه یه حکومتی تشکیل میداد مثلا دست آقای ابوبکر، خودشون میرفتن به کارهای اسلامی میپرداختن. چرا وقتشون رو طرف کنن واسه این مسائل؟ و بعضی وقتا حالا اینو من به دوستان، من بیشتر به علمای اهل سنت میخوام بگم، حتی ای کاش یه برخورد یه آموزشی به عزیزان اهل سنت میدادن، یا بعض وقتا یه تذکری میدادن. من دیدم مثلا آقای قزوینی یه خانومی زنگ زدن با آقای قزوینی صحبت میکردن، خدا شاهد من فقط یاد ابو جهل میافتادم که پیامبر هر معجزه‌ای میآورد میگفتش که این قبول، یه معجزه دیگه، اگه راست میگی اینم بیا. یعنی دقیقا این تو ذهن آدم تداعی میشه. ما تکلیفمون رو، من خیلی برام مهمه این که ما که میگیم عزیزان اهل سنت، حداقل بتونیم خودمون رو راضی کنیم تو دلمون که وقتی میگیم اهل سنت به این سنت پایبند. اطرت رو که گذاشتن کنار، آل بیت را که حالا به ادعای محبت آل بیت کنار گذاشتن، ظاهر قضیه اینه که آل طلقا جایگزین شدن، ولی ما همه اینا رو بخوام با دید خوشبینانه همه رو حرف رو رجوع کنیم، حداقل ما بدونیم سوالاتمون این شبکه ها رو یا تایید میکنید نظرتون نظر این شبکه ها هست یا نیست. من نمیدونم، توهین یه مفهوم خاصی داره دیگه. نمیشه که ما تا هرچی میگیم شما بگید توهین. تا جایی که ما دیدیم و شنیدیم اون بحث ناموس پیامبر که مطرح میشه، خدا شاهد بنده از زبان شیعیان تون روهاش هم نشنیدم.
سپاسگزاری میکنیم آقا محمد.
ممنونم.
خیلی متشکریم از این مباحث عقلی که مطرح کردید. خیلی زیبا بود. آفرین به شما که اینجور شسته رفته و مباحث رو عقلی
مطرح می‌کنه. در توضیح فرمایشات عزیزمون که قضیه اهانت یا سب اهل بیت، خود بزرگان اهل سنت من گمان نمی‌کنم کسی را پیدا بکنن که بگه اگر کسی مثلا به یکی از صحابه فوش بدهد و حکم قطع نداشته باشه. جناب فاریابی از فقهای بنام اهل سنت ابن قدامه مقدسی در المغنی جلد دو صفحه 419 میگه من شتم ابابکر فهو کافر لا یصلا علی، هرگز به ابابکر هم فوش بده کافر است، نمازم به او خوانده نمی شود. و جالب این هست که خود ابن تیمیه حرانی میگه من سب فاطمه او عایشه انه یقتل، هرکس به حضرت زهرا فوش بده، به عایشه فوش بده، کیفرش قتله. و بعد میگه و علی هذا مزد سیرت و اهل العلم، سیره اهل علم هم این بوده. و افتا بعض شافعیه ان من سب ابابکر او عمر او عثمان او علی رضی الله عنهم فهو کافرون، هر کس ابابکر و عمر و عثمان و به علی ناسزا بگوید کافره. آقایان مراجعه کنن کتاب الاستغاثه فی الرد علی البکری مال آقای ابن تیمیه جلد 2 صفحه 600. و همچنین بزرگان دیگرشون آقای محمد ابن عاصم از اعیان قرن سوم هجری متوفای 262 هست، ایشون نقل میکنه که از یکی از بزرگان عبدالرحمن ابن عبزی سوال کردن ما تقول فی رجل سب ابابکر، کسی که نسبت به ابابکر فوش بده چی؟ قال یقتل، محضور دمه، باید کشته بشه. قال قلت عمر، قال یقتل. بس این قضیهی که فقهای ما میان نسبت به یک فردی حکم ارتداد میدهند این یک چیز تازه ای نیست، اختصاص به فقهای شیعه ندارد. این برای آقایان اهل سنت هم معتقد هستند که نسبت به اهل بیت اگر کسی اهانت کنه خلاف دستور قرآنه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی کسی باید کوچکترین اهانت به اهل بیت بکنه در حقیقت انکار قرآن کرد، انکار قرآن هم ارتداده.
همینجوره. خیلی ممنونیم سرکار خانم براهویی از عزیزان اهل سنت. اگه صدای بنده دارید سلام و عرض ادب داریم. از زاهدان اگه اشتباه نکنم ها، بله از زابل ها، ببخش.
سلام خدمت شما محترم فرزندان گرامی.
سلامت باشید.
سلام و رحمت
الله. یه مقدار صداتون بلندتر که ما بشنویم.
تازه زادگی خودم هر اول به تمام ایرانیان تبریک میگم، مخصوصا به پدر خودم کارزاده و جانباز هستن.
موفق باشید.
من میخواستم از برنامه خوبتون تقدیر و تشکر کنم.
سلامت باشید.
میخواستم به این شب بگم که این شبکه نور کلمه و رسال فارسی من رو قبول ندارم، اینا اصلا از اهل سنت نیستن، اینا همشون وهابی هست. اینا اگه از اهل سنت بودن پس چرا اینا به سرای کمونیستی میرن اونجا برنامه بودن کنن؟
ممنونیم سرکار خانم. شما خلاف اون آقایی که از آقای یحیی از امارات تماس گرفتید، واقعا جالب شد شما اومدید روی خط دارید جواب آقای یحیی را میدید که اینجور داشتن شلوغش میکردن. بله بله
ولی اصلا به نظر من اینجوری نیست. بدن من خودش یک کارمند از اهل سنته، خیلی هم سوشن ما هستم به ما احترام میذارن، برای ما ارزش بیشتری قائلن.
آفرین احسن، خیلی ممنونیم. بله سپاسگزاری میکنم از توضیحاتون.
من اینجا سوشن خودم هستم با شیعه و سنی هستم، با هم مشکلی ندارم، با هم خیلی هم نشست برخواست داری، خیلی هم با هم خوبه، مثل یه برادر خواهره. بعد دوستان این سرستان زرک درستان یکی امیر نظام هست و ترس مسجد هست بسیم ترس مسجد فقط نکسی مال چی هست چهار تسیم مال سن اهل سنت هست. این آقای ملازادم دروغ میگن که توی اصلا زابل اصلا مسجد بیدی نداره، اینجا خیلی مسجد هست که همه سن مال اهل سنت
هست. اصلا بله
بعد سم شکیش رو میخواستم زنی زنده رو تقصد صحبت کنم ولی موفق نشدم. بعد میخواستم به آقا ملازاده ارز کنم که ما برکت ارفایشون توسل و قبول دارم. من خود مستقلی دو برم به مفتر مقدر بیارت مامرزا میریم.
بله.
بعد من میخواستم عنوان خودم به عنوان یک اهل سنت از طرف آقای اداری به تمام شیعیان که تهمت زدن معذرت خواهی کنم.
آفرین
بشان. این آقای اداری اصلا از اهل سنت نیست. اینا از وهابی هستن.
ممنون متشکر خواهر عزیزم.
واقعا ممنون این خانم
برای شیرزن زابلی واقعا مرحبا. دست شما درد نکنه.
من اگه صحبتی ندارید سپاسگزاری می‌کنیم.
خوشحال شدم که تماس گرفتم.
ما هم خوشحال میشیم که خواهران عزیز آزاد و شیرزنی که این زیبایی حقایق رو به تصویر میکشید و مطالب رو خیلی صاف و روشن برای مردم بیان میکنید، اونهایی که دارن نمایش میدن و شروع میکنن شروع کردن اینا یه مقدار دقت بکنن و صحبت‌های امثال سرکار عالی واقعا حجتی است برای اینها و شاید بگیم مشتی است بر دهن بعضی از یاوستراهایی که دارن سیاه نمایی میکنن و به دنبال ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی هستن. این را هم ما داریم عرض میکنیم، هر شیعه هر سنی به فکر تفرقه باشد، نه ما سنی را سنی میدانیم نه اون شیعه را شیعه میدانیم. این خیلی رک و راست برای مردم بیان میکنم، عقیده ما اینه، عقیده مراجع ما اینه، عقیده دولت جمهوری اسلامی هم همین هست که اصلا ما نباید به هیچ وجه من الوجو وقتی قرآن نسبت به اهل کتاب میگه یا اگر تعالو الى کلمت سوا بیننا و بینکم، وقت ما بیاییم ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی برادرکشی و امثال این و فوش و ناسزا، این زیبنده شیعه و زیبنده سنی نیست.
خیلی ممنونیم، تشکر میکنیم از سرکار خانم برامی. خب جناب آقا حسین از ایتالیا، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. الو جناب آقا حسین.
سلام علیکم، من هم خدمت شما سلام دارم.
سلامت باشید.
الو سلام میشنوید؟
بله بله.
من هم خدمت شما سلام دارم، خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله. من میخواستم یه مسئله رو اول از همه اشاره کنم بهش که به نظرم خیلی جالب اومد. من سالها پیشم آقای دکتر قزوینی رو صحبتشون رو میشنیدم از طریق تلویزیون و این روش علمیشون که هر حرفی که میزنن بلا فاصله مرجعش و تاریخش و صفحش رو مشخص میکنن، این باید برای من درس باشه، برای من نمونه باشه. من خودم تو کار تحقیقاتی من هستم، میدونم اینو باید تمام دانشمندای ما حتی نمیدونم تو رشته های دیگه، تو رشته های نمیدونم علوم پزشکی ریاضی اینو به عنوان درس بگیره که هر حرفی که میزنیم پایه و اساس داشته باشه. صفحش رو بیاریم، حتی نمیدونم جلدش رو بیاریم. این نمونه اینو میخواستم بگم که حتما بعدا البته من از اون مودم شد الان دیگه یواش یواش دارم میبینم که اکثرا وقتی صحبت میشه همه سرکه اونو اجازه میگن.
بله. فرهنگ سازی شده آقا حسین.
استاد یاد گرفتن. اینا ولی چیزی که ما از آقای استاد یاد گرفتیم. بله. بعد اکثر این افرادی که به اصطلاح زنگ میزنن و به اصطلاح از سنی و از سنت و از سنی ها دفاع میکنن، اکثرشون البته یه عده‌شون حسن نیت دارن و حرفای درست قبول میکنن، ولی اکثر اینا سیاسی هستن. خب در نظر داشته باشیم که اکثر اینها سیاسی هستن، اینا وابسته به سر یک گروه هایی هستن که اصلا هدفشون اصلا از بین بردن اسلام، هدفشون از بین بردن اتحاد اسلامه. اینو باید از خاطرمون دور نکنیم که مثلا تمام بحثا که عمیق میشه در مورد بحث مسائل مختلف، هدف اصلی اینا رو بدونیم چیه. اینا هدف اصلیشون میشه دیگر
منظورت این شبکه های وهابیه دیگه آقا حسین.
ساده وقتی حرف درست با مدرک با سند تحویل داده میشه امکان نداره که قبول نکنه با عقل سالم. اونه که قبول نمی کنند و میرن به جهته دیگه، اینا چیه؟ اینا یه سری جهته دیگه رو دارن دنبال میکنن. اینو ما همیشه در نظر من باشه. پس اینجا اشاره نوشته بودم من. بله
خیلی ممنونیم.
سلام ما را به دوستان عزیزمون در ایتالیا برسانید جناب حسین آقا.
سپاسگزاری میکنم.
تماس داشته باشید و استفاده کنیم از صحبتتون. بازم من از آقای استاد به خصوص، از آقای استاد محسنی به خصوص، از آقای استاد قزوینی که به نظر من ایشون یک نمونه است، یعنی یک نمونه است به این منظور که نبینن که بخوام تعریف کنم از خود این روششون با عنوان یه نمونه در دانشگاه ها، در مراجع تحصیلی، در مراجع تحصیلی به عنوان یه نمونه قرار میگیرید.
سپاسگزاریم کنم جناب حسین،
تشکر داریم. سلام ما را به همه دوستان عزیز در ایتالیا ابلاغ بفرمایید، از همه آقایان هم از طرف ما التماس دعا کنید.
خیلی متشکریم. فکر کنم دیگه آخرین تلفن باشه. جناب آقای سلیمانی از کردستان، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم. من سلام دارم خدمت شما، مجری محترم آقای قزوینی.
سلام
علیکم. خواهشن آقای قزوینی و مجری عزیز، هیچ یک از شبکه های نور و سال و کلمه را به اهل سنت نسبت ندهید.
چشم، حتما.
اینها اصلا اهل سنت نیستن.
همینجوره.
از اهل سنت هم خبر ندارن.
همینجوره.
اونها ما را شخص، اونها ما را مشرک میدونن، ولی متأسفانه خودشون مشرک هست و شخص پرست هستن.
درود بر شما.
خودشون شخص پرست هستن به دلیل اینکه رأی ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب را بر تمام علمای اهل سنت ترجیح میدن.
احسنت.
رأی دو نفر از عالم که حتی ما کتاب داریم، امام سبکی، ابن تیمیه در 17 مسئله برخلاف اجماع علمای اهل سنت فتوا داده، امام سبکی بر ضد ایشان کتاب نوشته و از 14 مسئله ایشان را پشیمان کرده.
بله.
اصلا ابن تیمیه و حتی علمای ما مثل شیخ ابن حجر در کتاب ایشان را خوارج میدونه. اصلا ایشان را جز اهل سنت نمیدونه. ایشان اصلا برای خدا جسم قائم شد، العیاذ بالله، کفر صریحه.
احسنت.
ما به هیچ عنوان این شبکه ها را قبول نداریم به عنوان اهل سنت. خلاصه عقیده اهل سنت هم اینه، هر کسی به اصحاب کرام توهین کنه نزد اهل سنت کافر محسوب می شود. و این اهل سنت هم استغاثه و توسل و تبرک و تشفع همه را قبول داره،
بنا
به دلائل صحیح آیات قرآن و حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم.
احسان، مرحبا.
خیلی ممنونیم آقای سلیمانی، درود بر شما که همچین نظراتی دارید.
از شرق کشور یکی از غرب کشور،
واقعا
خلاصه درخشیدن کردن، واقعا خیلی گل کاشتن.
تایید میکنیم شما عزیز رو که اینجوری میفرمایید و میاد دفاع میکنید از حریم اهل سنت و این وهابیتی که دارن امروز داد تفرقه رو بین مسلمان ها میزنن رو محکوم میکنید و واقعا سپاسگزاری میکنیم از شما برادر فهیمون جناب آقای سلیمانی. خب آقا، فرصتمون تمام شد دیگه، اگه اجازه بفرمایید تو این دقایق پایانی در این شب شهادت امام هادی علیه السلام دعا بفرمایید و در رأس دعا هم ان شاء الله فرج امام زمان.
ما امشب واقعا این عزیزان اهل سنت ما که اومدن روی خد و با شهامت
صحبت
کردن، صحبت کردن که البته ما قبل از اینها هم
زیاد داشتیم.
عزیزان مولدی های ما از زاهدان اومدن، از کردستان اومدن. ان شاء الله در دو سه شب دیگر ما انشاءالله از طرف استان خراسان و گلستان هم قطعا اینجا مهمان خواهیم داشت و مردم بدانن که ما با آیان اهل سنت مشکل نداریم. همونطوری که ما از روز اول شعارمون این بود، در شبکه ولایت به روی عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت باز هست. ما فقط دو تا شرط با این آقایان داشتیم، یکی وارد بحث سیاسی نشن چون شبکه ما سیاسی نیست، یکی هم قداست شکنی نشه در اینجا. اگر یک سنی میاد حتما به مقدسات شیعه احترام بگذاره، یا شیعه میاد به مقدسات سنی احترام بگذاره. و ما این روشمون رو ادامه میدیم، خدا رو هم شاکر هستیم و اینها رو همه از فضل خدای عالم میدانیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به مظلومیت امام هادی و قلب شکسته امام هادی و اون غربت امام هادی سوگن می دهیم هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان، قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را خدایا به آبروی محمد و آل محمد به اجابت برسان. عزیزانی که بیمار دارن، گرفتارن، التماس دعا کردن، حالا یا حضوری تلفنی یا به صورت پیامک، خدایا تو را به آبروی امام هادی قسم می دهیم حوائج این عزیزان برآوردن ما، مشکلاتشان برطرف فرما، دعاهایشون به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حاجا ما سپاسگزاری میکنم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون هستیم. ما میدانیم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنم. امشب شب لیلة الرقائب هست و شب جمعه هست و در ماه ملکوتی رجب المرجب هستیم. انشاءالله در رأس دعاهاتون در این شب مبارک فرج امام زمان علیه السلام باشه. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای